أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا حق اختیار به ارث میرسه یا نه. فرمودن که انواع اختیار به ورثه میت منتقل میشود، لیکن سؤالی که بعد پیدا شد این که آیا اگر مانعی در سر راه ارث بود، آیا این موانع سبب منع از انتقال حق اختیار هم میشه یا نه؟ دسته ای از موانع مربوط به خود مال بود. دسته ای از موانع در خود وارث و قسم سوم که به اصطلاح مانع شرعی نامیده شد، این قسم سوم محل بحث بود که اگر یک مانع شرعی در راه بود، آیا این جلوی انتقال حق اختیار را میگیرد یا خیر. مانع شرعی را گفتیم، مثل اینکه زن ممنوع از ارث بردن از زمین، یا فرزندان غیر ارشد از حبوه محرومند. خب حالا اگر مثلا زمینی مورد معامله قرار گرفت، زمینی که این زوجه نسبت به او حقی ندارد و ارث نمیبره، اگر زمینی مورد معامله قرار گرفته توسط شوهر این زن و از دنیا رفته، حق خیار داشته، خب حالا زمین که به این زن نمیرسه، از زمین ارث نمیبره، آیا حق خیاری که اون شوهر داشت به زن به ارث میرسه یا نه؟ یا مثلا فرض بفرمایید میت شمشیری داشته فروخته، شمشیر جزء حبه مربوط به اولاد ولد ارشده و اکبر، ولی حق خیار داشت، حالا از دنیا رفت، آیا اون فرزند دوم، پسر دوم که هیچ سهمی نسبت به حبه نداره و اصلا از حبه ارث نمیبرد، آیا او نسبت به این شمشیر حق اختیار داره یا نداره؟ پس صحبت داره اینه، کسانی که به سبب مانع شرعی از ارث محرومند، نسبت به اون مورد محرومیتشون اگر مورث حق خیار داشته، آیا این حق خیار به این وارث محروم منتقل میشه یا نه؟ پس صورت مسئله دقیقا معلوم شد چیه؟ اون وارثانی که محروم نیستن، همطور که اصل مال بهشون میرسه حق اختیار هم میرسه، اونجا شبهه‌ای نیست. ما داریم مواردی رو مطرح میکنیم که موجب سؤاله، جای سؤال داره، خیار به ارث میرسه نسبت به کسی که از مال ارث و بهره داره. اما حالا اگر کسی نسبت به مال به خاطر دلائلی محرومیت داشت، یه مانع شرعی داشت، آیا این حق خیار هم محرومش، از حق خیار هم محرومه یا نه؟ مثلا زن میتواند نسبت به اون زمین اعمال خیار بکنه، پسر دوم میتونه نسبت به اون شمشیر اعمال خیار بکنه. اینجا چهار وجه وجود داره، گرچه حالا وجه اول را میگن قائل نداره، اما هر حال براش دلیل و توجیه ذکر کردن. وجه اول اینه که بگوییم به طور کلی این شخص محروم از ارث به دلیل منع شرعی خیار نداره، محرومیت از حق خیار مطلقا. دومین قول یا بعد این است که نه، مطلقا حق خیار دار و خیار به او به ارث میرسه. طبق قول اول اون زن نمیتونه نسبت به زمینی که معامله شده خیار اعمال کنه، اما طبق قول دوم میتونه اعمال خیار کنه. این اطلاقهایی که در قول اول و دوم هست به جهت این تفصیلی است که در قول سوم و چهارم. قول سوم اینه، میگن باید بین دو صورت فرق گذاشت، زمین از، حالا زمین یا هر مالی، از میت، از مورث منتقل شده، یا به ملک او داخل شده. این دو تا فرق میکنه. میگه یه وقت این است که عرض به حضور شما، مثلا این زمینی را که الان محل بحثه و این زن محروم از خود زمینه، این یه زمینی است که میت قبل از مردنش رفته خریده و این زمین به ملک میت وارد شده، یعنی میت در مقام خریدار یه زمینی را خریده ولی حق خیار داشته. صورت بعد اینه که نه، میت در مقام فروشنده بوده، مورث در مقام فروشنده بوده، یعنی این زمین را فروخته به کسی، در برابرش ثمنی به ملکش وارد شده و حق خیار داشته. قول سوم میگه اگر مورد معامله که به سبب او خیار برای مورث ثابته، از این مورث منتقل به شخص دیگری شده، یعنی زمینی داشته و فروخته، میگه اینجا این زن حق خیار ندارد. اما اگر این مورث زمینی را خریده و زمین به ملک او وارد شده، در برابرش پول داده، اینجا این زن حق خیار داره. تفصیل دادن بین این که آیا بایع مورث زمینی را مثلا فروخته یا خریده، زمین از ملک او خارج شده یا به ملک او داخل شده. حالا دلیلش هم عرض میکنه. قول چهارم عکس این قوله، میگه در جایی که از مورث چیزی خارج بشه، زمین از ملک او منتقل به دیگری بشه، یعنی فروشنده باشه، اینجا حق خیار نداره زن. ولی اگر به ملک او داخل شده باشه، خریدار بوده، مشتری بوده، حق خیار داره. قول سوم و چهارم عکس هم دیگه هستن. خب این چهار قول در این مسئله، صورت مسئله هم که کاملا معلوم شد. حالا میایم سراغ قول اول یا وجه اول که میگه من کسی رو که حالا قائل به قول اول به نحو جزمی شده باشه ندیدم، اما به هر حال در کتب لابلای کلمات به این وجه اشاره شده. قول اول اینه که این زن مطلقا ارث خیار نمیبره، حق خیار اصلا به زن منتقل نمیشه. خب اما دلیل علی ذلک، چرا اینی که میگه مطلقا ارث نمیبره حق خیار را، به چه دلیل؟ میگه اگر ما دو حالت رو در نظر میگیریم، همون دو حالتی که ناظر به اوست این اطلاق، میگه اگر اون مالی که محل بحث زمین از ملک میت و مورث منتقل شده به شخص دیگه، اون مورث زمینی داشته و فروخته، این همسر این آقا که از زمین ارث نمیبره، میخوام ببینیم حق خیارم داره یا نه. میگن در این حالت اصلا فسخ برای این معنا نداره. چرا؟ چون برفرض این زن فسخ بکنه معامله رو، برفرض فسخ بکنه، نتیجه فسخ چیه؟ اینه که زمین فروخته شده برگرده به ملک ورثه. خب تازه برگرده، چیزی از این زمین به زن تعلق نمیگیره، پس فسخ اصلا برای او عرض به حضور شما هیچ فایده ای نداره. تو ببینید فسخ در واقع حق فسخ این برای چیه؟ این حق منشأ یک سلطنته، خودش سلطنت هست، ولی به هر حال وقتی میگیم کسی حق به خیار داره، یعنی با اعمال این خیار یه مالی را به هر حال در ملک خودش داخل میکنه، یه مالی را بر میگردونه. این زن چه این زمین در ملک ورثه باشه چه نباشه، برای او هیچ فرقی نمی کنه. لذا در این فرض میگن لا معنا للفرض. اما اون فرض دیگر که این شوهر این خانم قبل از مردن یه زمینی را خریده، در فرض اول فروخته، در اینجا خریده، میگه خب اینجا این زمین رو که خریده خب این زمین خریداری شده، آمده توی ملک میت، خب این زمین که اومده، این زمین الان مال بقیه است، این حقی نسبت به این زمین نداره. خیار در واقع بعد از آنیست که یک سلطنتی به عنوان مالک برای شخص ثابت بشه، به اعتبار اون سلطنت حق داشته باشه حالا این رو برگردونه، یا این زن که الان اصلا نسبت به این زمین هیچ حقی نداشته تا بخواد به اعتبار او، هیچ سلطنتی نداشته تا بخواد به اعتبار او حق خیار داشته. لذا چه انتقل عن المیت، چه انتقل الى المیت، در هر دو حال برای این زن خیار ثابت نیست. این دلیل قول اول. پس قول اول یا وجه اول و دلیلش معلوم شد. اینجا یک اشکالی فخر المحققین صاحب ایضاح ابن العلامه به این وجه و به این دلیل کرده، گفته شما خیار را با ملک قاطی نکنید، این دوتا با هم وابسته نیستن. مواردی هست که ملکیت نیست اما خیار هست، مثل جعل خیار برای اجنبی گاهی پیش میاد، کسی میاد شخص ثالث را دارای حق خیار میکنه در حالی که اصلا مالک هم نیست، یا وکیل، وکیل مطلق، کسی که از طرف کسی وکیل میشه برای این، حالا همونه، اون شخص اجنبی هم وقتی براش خیار قرار میدن در حال به یک نوع در یک مورد خاص یه وکالتی پیدا میکنه، حالا یا وکیل یا جعل خیار برای شخص ثالث، اینجا ملکیت نیست اما خیار وجود داره. خب پس اولا هیچ ارتباط اینچنینی بین خیار و ملکیت نیست، یعنی خیار اقتضای ملکیت نداره که خیار حتما باید در جایی باشه که ملکیت ثابت بشه. خب این اولا. حالا میام با توجه به این مقدمه میام سراغ ادله ارث. ادله ارث میگه للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الی آخر، از آیات و روایات، این برای بازماندگان ارث تعیین کرد. از عمومات ارث مواردی خارج شده که مثلا بعضی ها زن نسبت به زمین محروم، فرزند اکبر نسبت به فرزند غیر اکبر نسبت به حبوه محروم، به هر حال این عمومات ارث تخصیص خورده مواردی خارج شده، اما در مورد غیر این عمومات ما اگر شک بکنیم ادله عامه ارث نسبت به اون موارد باقیه یا نه، تمسک به عموم ادله میکنه. اونی که از دایره این عمومات خارج شده محرومیت از ارث زن نسبت به زمین، اما آیا از این عموم مسئله ارث زن از خیار خارج شده؟ فرضم این دوتا به هم وابسته نیستن ها. اگر کسی بیاد اثبات کنه بین خیار و ملکیت وابستگیه، پس اگر زن از ملکیت نسبت به زمین محروم شد، به تبع و بالملازمه از خیار هم محروم میشه، اما فرض اینه اینا به هم وابسته نیستن. عمومات ملکیت رو نسبت به زمین خارج کرده، نسبت به خیار چی؟ تحت اون عمومات باقی نیست. لذا میگه حق خیار تابع ملکیت چون نیست، بنابراین عرض به حضور شما ما در مورد این زن فرق نمی کنه حالا چه انتقل الی چه انتقل عنه، اصلا کاری به ملکیت نداره، یه چیز جدایی. حق خیار منتقل میشه به زن. در حقیقت این در قالب اشکال به قول اول یک مبنا و دلیلی برای قول دوم هم هست. اونا که قائل به قول دوم هم، این در واقع دلیلشونه. رعایت فرمودید. این هم اشکال. پس تا اینجا ما دلیل قول اول رو گفتیم، اشکال صاحب ایزاه رو هم به این قول گفتیم. مطلبی که سوم باید عرض بشه پاسخ مرحوم شیخ است به صاحب ایزاه. من اینو خلاصش رو عرض کنم و تطبیق کنم. مرحوم شیخ این سخنی را که در ایزاه وارد شده رد میکنه، این ردیه‌ای را که در ایزاه وارد شده نسبت به قول اول، یعنی در مقام دفاع از قول اول در میاد. ایشون میفرماید ببینید ما اصلا بیاییم خیار را و حق خیار را تحلیل کنیم. حق خیار یعنی چی؟ تجزیه و تحلیل کنیم حق خیار را. میگه حق خیار در واقع یک نوع ارتباط و علاقه ایست بین مالک و اون مالی که منتقل به غیر شده. ببینید وقتی مالی منتقل به غیر میشه در قالب بیهبه و امثال این، خب این انتقال واقع شده، اما خیار یه علقه ای را بین این مالک و اون مال و مبیع حفظ میکنه، ارتباط رو کاملا قطع نمیکنه، هنوز یک ارتباط خیلی باریک و نازکی بین مالک و این مال با جعل خیار باقی میمونه. اون ارتباط چیه؟ اون ارتباط یک نوع سلطنت برای بازگردوندن، که اگر تا این موقع تا این وقت به این دلایل اگر تصمیمش عوض شد و خواست معامله رو به هم بزنه و او را به ملک خودش برگردونه، حالا یا خودش یا اون کسی که منصوب از قبل اوست بتوانه این کار رو بکنه. خب این علاقه بین مالک و اون ملک، خب حالا این علاقه وقتی بین مالک و اون ملک وجود داره، اگر قرار شد این ملک به ورثه منتقل بشه، این علاقه به وارثی منتقل می شود که به نوعی این حق و این سلطنت رو داشته باشه، یعنی به وارث مالک منتقل می شه. چون این یه علقه ایست بین مالک و اون مالی که منتقل شده. خب این با همین کیفیت منتقل میشه به ورثه. ورثه اونایشون که مالک این مالن، این علقه بین مالک و اون مال حفظه، یعنی حق بازگرداندن و استرداد مبیع. لذا اگر وارثی مالک نبود این علقه برای چی برش باقی بمونه؟ زن که اصلا نسبت به این زمین مالکیتی نداره، این علقه برای اینه که مالک با اون زمین ارتباط داشته باشه. اون علقه معلومه چیه؟ یعنی استرداد، حق بازگردوندن. خب این کسی که مالک نیست به چه مناسبت باید حق بازگردوندن چیزی را داشته باشه که اصلا ملک او نیست؟ لذا مرحوم شیخ قائلن به این که در صورتی که، خوب دقت کنید، در صورتی که این عرض به حضور شما زمین از ملک میت خارج شده باشه، این حق فرض نداره، اشکال صاحب ایزاه وارد نیست، چون این زمین از ملک این شخص خارج شده و این با ارتباط بین مالک و اون ماله. این زن که اصلا حقی نداره، برای این که اگرم برگردونه بخواد معامله رو به هم بزنه زمین برگرده، چیزی برای این از این آتیش چیزی برای این خلاصه آبی گرم نمیشه. میگه بله از اون برش هست، اگر زمین به ملک او منتقل شده، یعنی خریدار زمین بوده اون میت، رفته یه زمین خرید قبل مردنش، رفته 1,000,000 پول داده زمین خریده. خب این الان این زن با این زمین ارتباطی نداره، مالک نیست، چون نمیتونه ارث ببره. بله اگه این زمین نبود، پولش بود، از پولش ارث میبود، اما از زمین ارث نمیبود. عرض به حضور شما، در این صورت ممکنه بگیم این میتونه به هم بزنه، یه احتمالی راهی برای این هست که در این فرد یه سهمی به این زن برسه، اما همینم اشکال داره، برای اینکه ما خیار رو گفتیم، خیار یه حقی است نسبت به چیزی که تسلط بر او داره، یعنی اصلا نسبت به زمین تسلطی نداره که بخواد حالا اونو به هم بزنه و برگردونه بعد ثمنش تو جیب این بره. حالا ای حال، در هر دو صورتش مرموهای آخون با تجزیه و تحلیل خیار و معنای خیار می‌فرماید که نه، یعنی دفاع کاملی میکنه از قول اول، این که این زن خیار نداره. بعد دوباره شروع میکنه به اشکال کردن به هر همین مسئله که تا حالا خودش دفاع کرده بود. حالا اینو بخونیم تا برسیم اونجا. گفتن لو کان هرمانه من البال تعبد شرعی، مواردش هم دیروز توضیح دادیم، اگر محرومیت او از مال به خاطر یک تعبد شرعی باشد، ففی هرمانه من الخیار المتعلق به ذلک المال، محرومیت از خیاری که متعلق به این مال است مطلقا، مطلقاشو بعد میان میگن، یعنی محرومیت نسبت به این مال، محرومیتی که زن نسبت به زمین داره، او عدم هرمانهی کذالک، یعنی مطلقا، وجوهن بل اقوالن ثالثها، این قول سومه، التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عن، اون چیزی که وارث از اون محروم شده، مثل زمین، فرض کنید زمین که زن ازش محروم شده، یا حبوه که فرزند دوم و سوم ازش محروم شدن، تفصیل بین این که منتقلا الی المیت، یعنی مورث و میت قبل از مردنش او را خریده، مشتری زمین بوده و زمین را خریده، منتقلا الی المیت، او عنه، یعنی منتقلا عن المیت، یعنی میت و مورث در مقام کی بوده؟ فروشنده، یه وقت زمین را خریده یه وقت زمین را فروخته. میگه فیرس فی الاول، در اولی که زمین رو خریده، این قول میگه اون زن از این زمین ارث میبره، اون محروم از این مال ارث میبره. سر رهبهی فخرالدین فلعیزا و فسر بهی عبارت والده، فخرالدین عبارت پدرش که علامه هلی باشه رو به همین معنا، به همین قول تفسیر کرده، که سید الامید و شیخن الشهید فل حواشی، و رابعها عدم الجواز فی تلک سوره، این برعکس سوره سوم، سوره قبلی چی بود؟ فی تلک سوره یعنی انتقل اونی که در سوره اول جایز بود اینجا میشه غیر جایز، عدم الجواز فی ترک سوره، چنار فرمودید در چی صورت اونجا جایز بود؟ منتقلا الی المیت، ول اشکال فی غیرها منتقلا عن المیت، سر رهبهی فی جامع المقاصد. ولم اجد من جزم و عدم الارث مطلقا. یعنی قول اول را ایشون میگه من کسی ندیدم جازم او باشه. و این امکن توجیه هم. حالا توجیهش چیه؟ یعنی مبنا و مستند این قول چیه؟ به انما یحرم منه هذا الوارث، اون چیزی که این وارث از او محروم شده، ما یحرم منه هذا الوارث، اونی که این وارث از او محروم شده، امکان قد انتقل عن المیت، اون مال اگر از میت منتقل شده، یعنی زمینی بوده که این آقای میت قبل از مردنش این زمین را فروخته، فروشنده بوده، انتقل عن المیت. خب فسخ لا معنا له، اینجا فسخ معنا نداره. چرا؟ لانه لا ينتقل الیه، یعنی این که منتقل نمی شود الیه، یعنی الی هذا الوارث، همین وارثی که محرومه، یعنی همین زنه. به ازاء ما ينتقل عن من الثمن شیء من المثمن، برای این که برفرض این زمینم برگرده، از این زمین چیزی به این زنه نمیرسه. لا ينتقل به این وارث به ازاء آن چیزی که انتقل عنه من الثمن، لا ينتقل شیء من المثمن، چیزی از مثمن، چیزی از این زمین بر فرضم که برگرده به این زنه نمیرسه. و به عبارت اخرى الخيار علاقه لصاحبه، خیار یه علاقه برای صاحب خیار، فی منتقل عنه، در چیزی که از او ملک او خارج شده، که توجب سلطنته علی، این موجب سلطنت این آقا بر این چیز. ولا علاقته هنا ولا سلطنته، اینجا علاقه ای نیست و سلطنتی هم نیست. خب و این کانه، این عطف به اون بالا، این کانه قد انتقل عن المیت و این کانه قد انتقل الى المیت، اگر منتقل شده به میت، یعنی چیزی را رفته زمین را خریده. خب حالا این زمین آمده تو ملک این ورثه، صاحب الباقی الورثه، این زمین مال بقیه ورثه. ولا سلطنت لهذا المحروم، این زن، اینی که محرومه از ارث نسبت به این زمین، سلطنتی بر این زمین نداره. بل خیار و حق فی منتقل ان، خیار حق در مورد چیزی که انتقل عنه، اونم بعد احراز تسلطه علا ما وصل به ازائه، بعد از احراز تسلط اون شخص بر چیزی که وصل به ازائه، واصل شده به ازائه اون چیز. بنابراین این نه در این مورد و نه در اون مورد حقی ندارد. ولیکن یرد ذالک بما فی الایضاء، تا اینجا دلیل قول اول بود، اینجا اشکال به این دلیل، در ایضاء اشکال کرده به این دلیل، به این که من ان الخيار لا يقتضي الملك، عرض کردیم پاسخ اینه که آقا خیار و ملکیت لازم و ملزوم هم نیستن، که هر جا خیار باشه الزاما لازم نیست ملک باشه، که خیار الاجنبی، مثل اونجایی که خیاری رو برای اجنبی قرار میدن، اون اجنبی مالکه، نه اما خیار رو هم دار. خب پس این دو تا با هم وابسته نیستن. میام سراغ عمومات ادله اس، از این عمومات یه مواردی خارج شده، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ازش خارج شده مثلا موردی که زن بخواد از زمین ارث بده. در غیر این اگر ما شک بکنیم از عموم خارج شده یا نه، اصالت العموم به قوت خودش با. شما میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم مثلا فساق من العلماء، خب فاسدین خارج شدن. شما شک میکنید مثلا آیا غیر سادات هم خارج شدن یا نه؟ اینجا باید چه کار کنی؟ به عموم عام تمسک کنی، بگی نه اینا خارج نشدن، تحت عموم باقی هم. اینجا هم همینطوره. فعمومات الارث بالنسبه الى الخيار لم يخرج عنها الزوجه و ان خرجت عنها بالنسبه الى المال. اونی که از این عمومات خارج شده مال زمین برای زوجه. خیار یه چیز دیگه است، خیار و مال هم به هم وابسته نیستن. شک داریم خیارم خارج شد یا نه؟ اون ادله عامه به قوت خودش باشه. بل حاصل ان حق الخیار ليس تابعا للملکیه، حق خیار تابع ملکیت نیست. ولذا قوا بعض المعاصرین ثبوت الخیار فی صورتین، لذا در هر دو صورت قول دوم اومدن معاصرین هم بعضی اینو گفتن، در هر دو صورت خیار تابع. اما و یضعفه، یضعفه چی را؟ این مافل ایزاه را، یعنی در حقیقت این جواب به اون اشکال صاحب ایزاهه. میگن اول ما بیایم حق خیار رو بشناسیم. ان حق الخیار القتون فی الملک المنتقل الى الغیر، حق خیار یه القیست در ملک که منتقل به غیر شده. یه القیست در این مثلا فرض کن خانه ای که حالا منتقل به دیگری شد. این القه از چه جهتی؟ من حیث تسلط علی استرداده الی نفسه، از حیث تسلط بر استرداد اون ملک به خودش، او من هو منصوب من قبله. این یک قدرتی است برای اینکه این مالی را که از ملک خودش خارج شده به نوعی قابل بازگشت به ملک خودش یا هر کسی که او از قبل او نصب میشه باشه. کما فی الاجنبی، چنانچه در مورد اجنبی ها امکان است این میتونه منتقل به او بشه. و به عبارت اخرى داره حق خیار رو میگه ها. ملکون یعنی حق خیار، ملکون لتملک المعبد، این یک مالکیتی است برای تملک معبد. یعنی این زمین رو که فروخته این مالک بازگرداندن زمین، مالک این است که بتواند اون چرا که به عنوان مبی از ملک خودش خارج کرده برگردونه به ملک خودش. حول من نسب عنه. خب و هذه العلاقه لا تنتقل من المیت. خب این علاقه فقط به کی منتقل میشه؟ الا الى وارث یکون کل میت فی کونه مالکن لان یملک. این علاقه به وارثی منتقل میشود که مثل میت باشد. در چی؟ در این که او مالک است. چی را؟ مالک شدن را. مالک، مالک شدنه، مالک این حقه، مالک بازگرداندن ملکه. چون ببینید میگیم این یه القیست در ملک یا یک ملکیست برای تملک معوض. خب این باید بین کسی باشه این شأنو داشته باشه، این برای کسی باشه که این شأنو داشته باشه. تو وراث همه ندارن، بعضی وراثن که این به اصطلاح خصوصیتو دارن. فاذا فرض ان المیت باع ارضا بثمنه، فرض کنیم میت یه زمینی را به مثلا یه میلیون فروخت. فالعلاقه المذکوره انما هی لسائر الورثه دون الزوجه. این علاقه، علاقه چی؟ علاقه بازگرداندن این زمین برای بقیه ورثه، برای زن نیست. چرا؟ لانها این زوجه بالخیار لا ترد شیئا من الارض الى نفسها، برای اینکه این زن با خیار چیزی از این زمین رو به خودش بر نمیگردونه. ببینید بالاخره آقا این مسئله بازگرداندن به خیشتن تو معنای خیار هست. معنای خیار یعنی چی؟ معنای خیار یعنی این که صاحب خیار بتواند این مال از دست رفته و خارج شده از ملک را به ملک خودش یا کسی که از ناحیه او منصوبه برگرد. لذا بازگرداندن به خیشتن مهمه. این زن میتونه به خودش برگردونه؟ بله؟ نمیتوانه، نه به خودش و نه کسی از ناحیه خودش. پس این مسئله بازگرداندن و استرداد الى نفسه او الى من نسب من قبله نیست اینجا. برای این که میگه به سبب خیار چیزی از زمین برگردنده نمیشود به خود این زن و نه به کسی که هیه اون کس من قبله از قبل این به صدا شخص باشد. من قبلهی لتکون کل اجنبی المجعول له الخیار، تا اینکه مثل اجنبی خیار برای او جعل شده باشه. این اصلا به اونم نمیتونه برگردونه که حالا بخوام بگیم به اون واسطه خیار داشته باشه. نعم، ببینید این مال کجا بود؟ مال فروش زمین بود. خب در مقام فروشنده، حالا اگه در مقام خریدار باشه میگه نعم لو کان المیت قد انتقلت الیه الارض، اگر میت زمین به او منتقل شده باشه، یعنی میت خریدار، کان الثمن المدفوع الی البایع متزلزلا فی ملکه. خب این زمین آمده تو ملک ورثه، عنایت میکنید؟ زمین آمده تو ملک ورثه، حق خیار چون برای خودش گذاشته، این آقا رفته 1,000,000 پول داده زمینو خریده، ولی چون حق خیار برای خودش گذاشته ملکیت این آقای میت نسبت به این عرض به حضور شما زمین چیه؟ متزلزله. لذا ثمنی هم که رفته تو جیب بایع چیه؟ متزلزل. فیکون چون اون ثمن متزلزله، فیکون فی معرض الانتقال الی جمیع الورثه و منهم الزوجه. بله برای باید از این بر زمین هم برای ورثه متزلزله دیگه، این دو تا به هم مربوطه دیگه. خب پس اون ثمن در معرض انتقال به ورثه و من جملت الورثه، این خانوم، این خانوم نسبت به ثمن که چیز داشته. پس ببینید این زمین، این زن یک همچین علقه‌ای با ثمن داره. لذا میگه فهیه ای زن مالکتون لتملک حصت ها من الثمن. برحال اگه زمینو برگردونن، اگه این زن بیاد اعمال خیار بکنه، حداقل پوله بهش میرسه، از زمین نمیبره. این بدشانسی تا زمینو خرید این مرد. میگه لکن فیه ما ذکرنا سابقا، این اشکالش همونیش که ما گفتیم، من ان الخیار حق فی من تقل عنه، خیار حق است در چیزی که انتقل عن بعد احراز تسلط علاما وصله به ازاره. ببینید این زن نسبت به اون ثمن خیار داره بعد از این که احراز کنیم که نسبت به این زمین تسلط داره، بعد احراز تسلط علاما وصله به ازاره، یا اون تسلط بر چیزی که به ازای اون منتقل ان واصل شده، یعنی به ازای این زمین. اگر این زن نسبت به این زمین تسلط داشت، نسبت به اون ما به ازایش هم داشت. و عبر عنه فی جامع المقاصد به لزوم تسلط زوجه علی مال غیر و حاصله او. این دیگه این چند سطر رو دیرتون میشه درست دارین؟ باشه. خب دوستان چه کار میکنن؟